أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خب درس اول ادامهش یک قسمتش مون تا انشاءالله درس دوم رو شروع کنیم. والبحث عن الحجة بنحوين، گفتیم یک معرف داریم یک حجت. منطق تو این دوتا وادی صحبت میکنیم، معرف و حجت. معرف باب تعریف تو منطق تصورات، یه چیزی رو میخوای تصور بکنی، معناش رو مفهومش رو تصور بکنی، اینجا منطق تصورات میاد کمکت میکنه به واسطه تعریف یا معرف میاد کمکت میکنه. یک بحثش هم بحث حجت هست، یعنی یک جایی اعتقاد به چیزی رو میخوای به دست بیاری، منطق تصدیقات، اونجا از حجت یا استدلال استفاده میکنی که در واقع اعتقاد جدیدی در شما ایجاد بشه. خب اینها رو گفت. یک مطلبی رو خدمت شما که دقت بکنید، اینو تو تقسیم بعدی منطق نگفتیم. منطق رو گفتیم اساسش بر دو تا اساس، منطق تصورات، منطق تصدیقات. تو بحث تصدیقات به دو وجه نگاه میشه به قضیه. مثلا می‌نویسی علی آمد، خب یه وقت هست میخوای در واقع یک نتیجه گیری ازش بکنی، میای در واقع چیز میکنی، استدلال میکنی. مثلا می‌نویسی علی انسان است، انسان متفکر است، نتیجه علی متفکر است. این بحث حجت کلن. من تو بحث حجت رو از دو وجه میشه بهش نگاه کرد. یکی این که از نظر کیفیت این استدلالی که چیدیم، مثلا میگیم که علی انسان است، هر انسانی متفکر است، اگر میخوای نتیجه بگیری باید یک چیزی باشه، حد وسطی باشه که در دوتا قضیه هم تکرار شده باشه. توی مثالی که زدیم کدوم کلمه از تکرار شده؟ علی انسان است، انسان متفکر است، انسان بودن توی قضیه اول و دوم تکرار شد. علی انسان است، هر انسانی متفکر است، انسان تو هر دو تکرار شد. میایم اینو بررسی میکنیم، آیا انسان در جمله اول با انسان در جمله دوم هم معنا هستن یا نیستن. خب نگاه ما نگاه اینجوریست. حالا بعدها انشالله اشکال اربعه رو بهش میرسیم، شکلهای چارگانه قیاس. میگیم مثلا در شکل اول باید حد وسط توی جمله اول کجا قرار بگیره، توی جمله دوم کجا قرار بگیره که نتیجه خوبی داشته باشه. از نظر ظاهری و صورت و شکل به قضیه نگاه میکنیم، این میشه منطق سوری. خب بحث حجت ها، منطق گفتیم تصورات و تصدیقات، منطق معرف و منطق حجت. تو بحث حجت دو شق میشه، دو قسم میشه. گاهی نگاه میکنیم از این نظر که جمله اول رو چجوری بچینیم، جمله دوم رو چجوری بچینیم که نتیجه بگیریم، میشه از نظر صورت و ظاهر و شکل قضیه. گاهی هم نه، اصلا به شکل چینشش کار نداریم. شما گفتی علی انسان است، میگیم بیا اثبات کن که علی انسان است. میگی هر انسانی متفکر است، بیا اثبات کن، یعنی با مادهش کار داریم. دقت کردید؟ توی بحث مثلا فعل ضربه گاهی با ماده کار داری، ضربه یضربه مادهش چیه، گاهی با شکلش کار داری که ماضی است یا مضارع. پس از دو وجه میشه به فعل نگاه کرد. اینجا میگیم که به جمله از دو وجه میشه نگاه کرد، از اولا از جهت این که شکل و صورت استدلال به چه شکل هست، ثانیاً از جهت این که این اصلا از چه مادهی تشکیل شده. وقتی میگی هر انسانی متفکر است، این جزء یقینیاته؟ بهش یقین داری؟ یا جزء مظنونات، احتمال میدی که اینجوری باشه؟ یا جزء مشبهات، یا جزء متوهمات، اصلا واقعیت خارجی نداره؟ چجوریه این؟ اینو میگه بررسی میکنه. خب پس از دو جهت میشه بررسی کرد. لذا میگه که والبحث عن الحجت به نحوین، بحث از حجت دو شکل داره. تارتن من ناحیت هیئت تألیف ها، یه بار از ناحیه هیئت و چگونگی تألیف و ترکیبش هست، یعنی به همین شکل که گفتم مثلا میسی علی انسان است، انسان متفکر، اینا چجور با هم ترکیب بکنیم این دوتا جمله رو که به جواب برسیم. و اخرى من ناحیت مادت قضایاها، و یک بارم از ناحیه ماده، از چه موادی تشکیل شده. این مواد جز بدیهیات، جز چی هست؟ جز مشهورات. مثلا شما میگی کل بزرگتر از جز است، این جز یقینیاته، جز اولیات از یقینیاته، کل بزرگتر از جز هست، این یک جنس ماده است. یه وقت هست میگی کمک به برادر احترام به پدر خوب است، این جز یقینیات نیست، جز به مثلا بفرمایید که مشهوراته. مشهور اینجوریست که کمک به پدر خوب است. همین مسائل مختلف، موضوعات مختلف که دارید استفاده میکنید توی استدلال، به یکی از برگشت میخوره و در واقع مادهش یکی از اون هشت قسمیست که در منطق دو انشاءالله خواهیم خواند. و هو بحث و صناعات الخمسه، از ناحیه ماده قضایی میشه بحث صناعات خمس که تو منطق دو میخوانیم. ولكل من البحث عن المعرف والحجت مقدمات، برای هر بحثی از معرف و حجت مقدماتی نیاز هست که به اون مقدمات میپردازیم. فابحاث المنطقه، منطقه نزعها فی سته ابواب، پس مباحث منطق رو توی 6 باب قرارش میدیم. در مباحث الفاظ، فی مباحث الکلی، فی المعرف و تلحق بال قسمتو، فی القضایا و احکامها، فی الحجت و هیئت تألیفها، فی صناعات الخمس. 6 تا باب داره این کتاب، 5 تا بابش رو امسال میخونیم انشاءالله، یک بابش رو توی منطق دو خواهیم خواند. الدرس الثانی المدخل و العلم، باز هم بحث مدخل علم منطق هست، محل دخول علم منطق، ورودی منطق هست. هنوز هم به بحث منطق تصورات نرسیدیم. یک بحثی رو در مورد علم میاد بیان میکنه، نگاه کنید خداوند در قرآن علم چجوری به انسان حاصل میشه. خیلی راحت علم چجوری حاصل میشه، شما خیلی معلومات تو ذهنتون هست، این معلومات از کجا به دست آوردید؟ خداوند در قرآن میفرماید کنتم فی بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، تو شکم مادراتون بودید، لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید، هیچی نمیدونستید. وقتی که بچه به دنیا میاد هیچ علم و دانشی نداره. خداوند کلا خالی و ذهن هست. خداوند در بچه حواس پنجگانه رو قرار داده،
حالا میتونید بگید که قوی ترین حس در بچه چه حسیه؟ چشایی، بویایی، شما جان؟ لامسه. حس لامسه است. قوی ترین حس در بچه حس لامسه است. بینایی که اول اصلا کوره که بچه چیزی نمیبینه اولش. جان؟ مادرش چی؟ نه، شما بچه تازه به دنیا میاد تو بغل زن دیگه بذاری یعنی آروم نمیشه؟ بچه آرزوپور آروم نمیشه؟ نه، برو زن دیگه بگیر ببین تو بغلش آروم میشه یا نه. خیلی خدمت شما که حس لامسه است. حالا بینا کار نداریم، اصلا مهم هم نیست، میخوایم اینو بگیم بچه که به دنیا میاد خداوند حواس پنجگانه در او قرار داده، با حواس پنجگانه کم کم لمس میکنه، کم کم میچشه، کم کم چهره پدر مادر رو میبینه، کم کم صدای اینها رو میشنوه و اولین علم از جنس علم حسی براش حاصل میشه. صورتی از مادر میره تو ذهنش، صدایی از مادر پدر میره توی ذهنش، مثلا طعم بفرمایید شیر میره توی ذهنش، لمس میکنه مادر رو میره توی ذهنش، علم پیدا میکنه، علم حسی. بعد کم کم پیشرفت میکنه. این علوم میاد تو ذهنش جمع آوری میکنه، بچه همیشه که داره روش میکنه بزرگ میشه، کم کم میتونه بعضی از صورتها رو با بعضی از صورتهای دیگه ترکیب کنه، یک سری کارهای عملیاتی روش انجام بده، علم خیالی براش حاصل میشه. شما الان خودتون مثلا علم خیالیتون چیه؟ مثلا چشمت رو میبندی انسان دو سر، سه سر، چهار سر میتونی تصور کنی یا نه؟ میتونی. این میشه علم خیالی. در پس علم حسی، علم خیالی، علم خیالی مال وادی صورته، مال وادی معنا نیست. تو اولی حیوانات با ما شریکن، در بعضی از حواس از ما قوی ترن. عقاب نمیدونم از چه فاصله ای داره میبینه. یه روایتی خوندم، بله 24 سال پیش روایتی خوندم ذهنم مونده، اونجا نوشته بود که روایت بود از امام صادق علیه السلام فکر میکنم، نوشته بود اگه کسی حلیله سیاه رو یک سال بخوره اینقدر چشمش قوی میشه که در روز ستاره ها رو میتونه ببینه و میترسن به اون نسبت سحر بدن، اینقدر چشم ها قوی میشه. حلیله سیاه فراوان هست، بله، هر روز بخوره. ولی اینها نگفته که بخورید، گفته اگه کسی این کار رو بکنه یعنی حلیله سیاه این اثر رو داره. اگر کسی میخواد مصرف کنه، مثلا چشمش ضعیفه میخواد مصرف کنه، اولا که هر مشکلی دارید اول سراغ دفع مزاج برید. خب اگر کسی یبوست داشته باشه، یعنی دفع مزاجش خوب انجام نشه، معدهش خوب کار نکنه، اون سمومی که بدن با مدفوع میخواد دفع بکنه، اون سموم دفع نمیشه، دوباره از طریق جداره روده جذب بدن میشه، همونا باعث ضعف چشم میشه، باعث ضعف تمام بدن میشه. دقت کردید؟ پس اول کسی میخواد رو بدنش کار بکنه، اولین کاری که میکنه باید روی دفع مزاجش کار کنه. اگه کسی یبوست داره مشکل دفع مزاج داره، روم باید کار بکنه. چی؟ مدفوع. بیرون روی فرد باید حداقل در روز دوبار باشه، کمتر باشه اونجا تو و دفع با سختی صورت بگیره، این میشه یبوست. یبوست ام الامراضه، یعنی موادی که بدن به عنوان سم از بدن میخواد بریزه بیرون تو بدن باقی میمانه، دوباره جذب بدن میشه. بله، تو این هم نگاه کنید، مثلا همین حلیلسیا آثاری داره. یکیش اینه که شکم رو شل میکنه، خودش مصیبته. دقت کردی همینجوری بدون نسخه و بدون چیز نرید سراغ اینها. میخواد باید طبیبی صحبت بکنید، بگید مثلا من میخوام چشمام قوی بشه، پیشنهاد شما چیه؟ یا ببین اگه حلیلسیا بخورم چقدر بخورم، بعد مصلحش چیه که مثلا شکم به هم نریزه. با برنامه چیز کنید، بعد نرید فردا روز بیاد بگید کلاس نهید، بعد پس فردا بیاد بگید که بر مشکل پیدا شد. خیلی خوب، اینجا شد کلاس تبا کندر. تو مزاج های مثلا سرد خوبه، تو مزاج گرم طرف صفراوی باشه، کندر هم داغه، میاد داغش میزنه بالا. چیزای دیگه هست معادل کندر که اون اثر رو داره، برای مزاج گرم خوبه. بعدم فصل سرما و گرماش هم با هم فرق داره. فصل گرما باشه شما کندر بخوری، خودت هم مزاج گرم باشه آتیش میگیری صفرا بدن. نه اینجوری نیست. گاهی عضو سرد میشه، مثلا سودای مغز زیاد میشه، مزاج فرد گرمه، مغزش سرده. خیلی خوب، پس تو حواس پنجگانه حیوانات با ما مشترکن، در بعضی حواس هم خیلی از ما بالاترن. بله، گاهی صداها رو از چندین کیلومتر میشنون. توی تصویر هم توی علم خیالی هم حیوانات با ما مشترکن. سگ چهره صاحبش یادش میمونه، چهره صاحب یادش میمونه. شتر رو بهش ضربه بزنید، چهره شما یادش میمونه. بدکینه هم هست، 10 سال 20 سال بعد پیدات بکنه میزه میکشده، یه جه خلوت گیر بیره میکشده. بله، کینه شطوری. مرحله بعد مفاهیم جزئی است. نگاه کنید، مثلا محمد علی به من محبت میکند، محبت پدر. این از جنس شکل نیست، صورت نیست، از شکل معناست. محبت معناست، صورت نداره. محبت پدر رو میفهمه این بچه، محبت مادر رو میفهمه. یک کسی مثلا اومده بسکویتش رو خورده، شیرش رو خورده، اینا خدمتش که عداوت او رو میفهمه، این مفاهیم رو میفهمه، میگه باباش بوده خورده. بله، این مفاهیم رو میفهمه. بسکویت بچه رو نخور آقا. این معانی رو میفهمه، معانی جزئیه. تو اینجا هم حیوانات با ما شریکن. سگ به صاحبش وفاداره، دقت کردید؟ وفاداره. حیوانات تو اینجا با ما شریکن. مرحله چهارم، انسان در واقع مرحله عاقل است، میاد بحث و بررسی میکنه. مثلا این صورتهایی رو که داره میبینه بررسی میکنه، ببینه کدومش درسته کدومش درست نیست. مرحله تفکر و تعقل هست که دیگه اینجا دیگه حیوان وارد نمیشه، اینجا میشه علم در واقع عقلی. خب، بس این 4 تا مرحله رو داریم.
تا علم در واقع شکل بگیره. پس علم یعنی چی؟ یعنی صورتی از یک شی در نزد عقل و ذهن انسان بیاد. من الان به شما نگاه میکنم، به وجود شما در خارج علم پیدا کردم. الان به ساعت نگاه میکنم، به وجود ساعت در خارج علم پیدا کردم. عطر از جیب در میاری، بوشو استنشاق میکنم، به وجود عطر در خارج علم پیدا کردم. صدای شما رو میشنوم، به صدای شما علم پیدا میکنم. به من محبت میکنی، به محبت شما علم پیدا میکنم. درست شد؟ علم یعنی چی؟ صورتی از یک شی در ذهن انسان نقش ببنده. حالا اون از صورتی از یک شی، نه به معنای شکل ظاهریش ها. شکل ظاهریش یکیه، صدای او هم میشه صورتی از یک شی، محبت او میشه صورتی از یک شی، ها؟ یه همه میشه اقسام علم. خب درس رو شروع میکنم. تمهید و مقدمه. ینبغی بیان و موتن امتیاز ما یحصل من قوت عاقلت مفکرت من اقسام العلم الذي نبحث عنه مقدمتا لتعریف العلم و لبیان علاقت المنطق به. مقدمه بحث علم. شایسته است بیان جایگاه تفاوت آنچه که به دست می آید از قوه عاقله‌ای که فکر می کند، از اقسام علمی که در مورد آن بحث می کنیم. این اقسام علمی که به دست می آریم شایسته است که یک بحثی مقدمتاً ازش بکنیم، مقدمتاً لتعریف العلم، که این بحثی که میخوایم بکنیم علم حسی و خیالی و وهمی و عقلی، مقدمتاً لتعریف العلم و لبیان علاقت المنطق بهی، تا این بحث مقدمه شود برای تعریف علم و برای بیان رابطه منطق با آن. فنقول، پس این چنین میگیم: اذا ولد الانسان یولد و هو خالص نفس من کل فکرت و علم فعلی. زمانی که انسان متولد می شود، خالی و نفس هست از هر فکری و هر علم و دانشی و هر علم فعلی، یعنی بالفعل هیچ علمی نداره. تا چشماشو باز کرد، اولین صورت، تا اولین صدا رو شنید، اولین چیزی که چشید. لذا این اولیات تو ذهن تو بچه خیلی اثر گذاره. خوب دقت کن اینجا رو، اولیات در بچه خیلی اثر گذاره. اولین صدایی که بشنوه، اولین چیزی که بچشه، اولین صورتی که ببینه، بسیار بسیار مهمه. در ذات بچه اثر میگذاره. یک بحث علمی و عقلی مفصلی داره که کلاس جایگاهش نیست. ابو علی سینا میگه که اولیات در ذات بچه اثر میگذاره الالعبد، الالعبد، یعنی حتی در آخرت بچه هم اثر میگذاره. علاوه که در کل حیات مثلا 50-60-70 سالش اثر میگذاره، در آخرتش هم اصل اولیات. لذا دین مبارک ما فرمودن اولین صدایی که بچه باید بشنوه اذان و اقامه است. الان ما چی کار میکنیم؟ اولین صدایی که بچه میشنوه یا صدای جیغ زنهای مختلفه که در حال زایمانن، 5-10 تا زن اونجا خان زایمان کنن، یا اگر اون زایشگاهش مناسب نباشه صدای بوق و چیز ماشین و فلان اینها. لذا اون چیزی که باید در بیاد در نمیه. بچه میبینه اندازه فیل شده، به زور پدر مادر بغلش کردن، حاج آقا بیا اذان اقامه تو گوشش بگو. آره این نیست، اون چیزی که گفتن درست پیاده کنیم.
شما رو راه نمیدن تو زایشگاه، به یک پرستار، به یک مامای متدین هدیه بهش بدید، بگید بچه که به دنیا آمد همون لحظه تو گوشش اذان اقامه بگو، نه اینکه ببرن حموم و بشورن و فلان و بهمان و نمی دهش بیستش تمام بشه بعدن، نه، همون اولین صدایی که بچه میشنوه باید اذان اقامه باشه. تو چشیدنی ها فرمودن چی باشه؟ تربت امام حسین، تربت امام حسین، نه اینکه یه مش خاک تو دهن بچه بیدی بچه بکشی ها، نه، یک ذره تربت امام حسین رو توی آب حل میکنی، انگشتتو تو آب میکنی، تو کام بچه، این بالای دهان بچه میمالی. دقت کردید؟ این کار میگم انجام بکنید، بکنید، هم تو فامیلتون یاد بدید، هم خودتون هم ازدواج کردید این کارا رو بکنید. اینها باید باشه. دقت کردید؟ خب میگه از همه خالی سوا هاز استعداد الفطری، به جز یک استعداد فطری که خدا درش قرار داده، که در واقع استعدادهای فطری انسان رو رشد میده. فاذا نشا و اصبح ينظر و يسمع و يذوق و يشم و يلمس نراه و یحس و به ما حوله من الاشیاء. فاذا نشع، زمانی که نشو و نما پیدا میکنه، یعنی رشد میکنه، و اصبح ينظر و اینطوری میشه که میبیند و میشنود و میچشد و میبوید و لمس میکند، به این مرحله که رسید نراه و یحس و او را میبینیم که احساس میکند اشیاء پیرامون خود را. فنعرف ان نفسه التي كانت خالیتن اصبحت مشغولتن بحالتن جدیدتن نسمیها العلم و هی العلم الحسی. فنعرف، میابیم که خود این فرزند، این بچه‌ای که نفسش خالی بود، خالی ذهن بود کلن، این چنین میابیم که اصبحت مشغولتن به حالت جدیدتن، به یک حالت جدیدی مشغول شده، از اون حالت صفر کیلومتر در اومده به یک حالت جدید مشغول شده، که اون حالت رو علم می نامیم و هیل علم الحسی، که بهش میگیم علم حسی. خالی ذهن بود، الان می بینیم که یک دوتا صورت هم تو ذهنش شکل گرفته، چیز جدیدی تو ذهنش آمده، خالی ذهن نیست، میگیم علم حسی. سمت تترقا مدارک الطفل فیتصرف ذهنه فی صور المحسوسات المحفوظه عنده. سپس قوای ادراکی طفل رشد می کند، ترقی می کند، پس ذهنش در صورت محسوساتی که در نزدش حفظ شده تصرف می کند، اون صورتهایی که تو ذهنش آمده شکل گرفته تو اونا دخل و تصرف می کنه. فینسب و بعضها الى بعض، این ذهن کودک بعضی از این صور را با بعضی دیگر نسبت سنجی می کند، و یؤلف و بعضها من بعض تألیفا قد لا یکون له وجود فی الخارج، و بعضی از این صورتها را با بعضی دیگر ترکیب می کند، ترکیبی که گاهی در خارج وجود ندارد. مثلا بچه میاد تعریف میکنه، میگه رفتم داخل اتاق فلان چیز رو دیدم. میدونید که فلان چیز وجود خارجی نداره، خودش ذهنش گرفته یک صورت جدیدی درست کرده. دقت کردید؟ خودش میاد تو ذهنش یک صورت جدیدی درست میکنه. کتعلیفه لصور الاشیاء التي يسمع بها ولا يراها.
این البته حالا بچه به یه حدی برسه اینجوری میشه، بچه رو شیراز نبردی، خودتون غالبا شیراز نرفتید، الان شیراز رو تو خدمت شما نرفتید و فرض که تو تلویزیون هم مثلا ندیدید، مثلا شهر نیریز، نیریز خب اونو دیگه تو تلویزیون هیچ وقت نشون نداده، نیریز شیراز فارس ندیدید، به شما میگن نیریز یک شهر کوچیکیست، یک صورتی از شهر نیریز تو ذهن شما شکل میگیره. آقا این شکل از کجا به دست آوردی؟ آه؟ مثلا تصور وقتی میگه شهر کوچیک، مثلا تصور میکنید یک مثلا آشخانه شیروانی چیزی رو تو ذهنتون تصور میکنید، شهر نیریز رو تصور کردی، چجوری تصور کردی؟ به واسطه اینکه صورتی از شهر تو ذهنت هست، او رو به او نسبت دادی. خب که تألیفی لصور اشیاء التي يسمع بها ولا يراهم، مثل تشکیل صورت اشیایی که آنها را شنیده ولی آنها را ندیده. فیتخیل البلت التي لم يرها، پس تصور می کند شهری که آن را ندیده. و هذا هو العلم الخیالی، و خیال اشتباه، خیال درسته، خیال تو عربی خیال درسته، بله. و هذا هو العلم الخیالی، و بین میگن علم دیگر، ما تو فارسیش ترجمهش میگن خیالی. یحصل علیه الانسان و به قوت الخیال، انسان به این علم دست پیدا میکند به واسطه قوه خیالش. وقد یشارکه فیه بعض الحیوانات، بعض از حیوانات هم تو این قسمت و تو این علم با انسان شریکند. ثم یتوسع فی ادراکه الی اکثر من المحسوسات فیدرک المعانی الجزئیه التي لا ماده لها ولا مقداره. سپس یتوسع یعنی گسترش مییابد در ادراکش به بیشتر از محسوسات، یعنی از حواس پنجگانه میره یک پله بالاتر، پس معانی جزئیه‌ای که ماده و مقدار ندارد را ادراک میکند. خوب دقت کنید، معانی جزئیه با معانی کلیه فرقش چیه؟ معانی جزئیه محبت این پدر میشه معانیه، معنای جزئیه، کلن محبت میشه معنای کلیه. محبت کردن خوب است، معنای کلی است، محبت پدر خوب است، معنای جزئی است. دقت کردید؟ میگه معانی جزئیه رو میتونه بفهمه، مثل حب ابویه له و عداوت مبغضیه، مثل محبت پدر و مادرش نسبت به او و دشمنی دشمنانش نسبت به او. مثلا فلان عمو هست، عموش طلبه هم هست، هر وقت میاد لب به منو گاز میگه، این دیگه بغض اون عمو تو ذهنش هست، از همون لب گاز گرفتن بیشتر از دست شما طلبه ها بر نمیاد. و هذا هو علم الوهمی، بین میگن علم وهمی، که از بچه های طلبه هست توی هیئت، هر وقت بچه های کوچیک میان میخواد ذوق نشون بده، آنچنان انگرگ میکنه، همچی محکم میکنه که بچه دیگه از هیئت آمد از امام حسین کلن رو بر میگردونه. بین میگن علم وهمی، یحصل علیه الانسانو که غیرهی من الحیوانات به قوت الوهم، انسان دست پیدا میکنه به این علم وهمی، مانند حیوانات دیگر که حیوان هم گفتیم که محبت صاحبش اینا رو میفهمه. این به واسه قوه واهمه این علم رو به دست میره. وهیه یعنی هذه القوته موضع افتراق الانسان من عن الحیوان. اینجا دیگه جای جدایی انسان از تا اینجاش تا وهمش انسان و حیوان با هم یکی بوده، از اینجا که رد شد دیگه انسان جدا میشه. ثم یذهب کی یذهب هو الانسانو، انسان یذهب فی طریقه وحده، انسان دیگه بقیه راه را به تنهایی میرود. متمیزن عن الحیوان به قوت العقل و الفکر التي لا حد لها ولا نهایته، جدا می شود از حیوان. به واسه چی جدا می شود؟ به واسه قوه عقل و فکرش که نه حدی داره نه مرزی داره نه نهایت و انتهایی داره. مرز فکر کردن تا کجاست؟ تا بی نهایت. فیدبر بها دفت مدرکات الحسیت و الخیالیت و الوهمیت، پس تدبیر می کند به واسطه این قوه، یعنی قوه عقل و فکر، دفعه یعنی همه مدرکات حسی و خیالی و وهمی رو همه رو میاد روش کار میکنه، رو چیزایی که میبینه میاد تجزیه و تحلیل میکنه، چیزایی که توی صورتش تو خیالش هست، چیز معانی جزئی اینا رو میاد تجزیه و تحلیل ذهنی روشون انجام میده. و یمیز صحیح منها عن الفاسده، درستش رو از نادرستش جدا میکنه، مثلا فلان صورت درسته فلان اشتباه. گاهی یک چیزی رو چشمتون میبینه اما عقلتون میگه این دیدن درستی نیست، اشتباه ها رو از درست ها جدا میکنه. و ینتزع المعانی الکلیت من الجزئیات التي ادرکها فیتعقلها، پس و معانی کلیه را از جزئیاتی که آنها را ادراک کرده میگیرد و در آن می اندیشد. نگاه کنید، محبت پدر، محبت مادر، محبت دوست، از این معانی جزئیه میاد یک معنی کلی میگیره، میگه محبت، میگه مثلا محبت کردن خوب است. محبت رو از کجا فهمید؟ از محبت های جزئیه. همینجور توی صورت ها تو محسوسات و اینها معانی جزئیه است. مثلا یه مثال میزنم براتون، آقای رضاپور عسل آورده، این عسل رو میخوره میگه که این عسل، عسل این قوطی شیرین است. یه عسل دیگه میاره، اونم یه تست میده، عسل این قوطی، عسل این قوطی شیرین است. بعد آقا فردا بعد آقا 10 تا 20 تا 50 تا عسل رو میخوره، اولش چی بود؟ این عسل شیرین است، این عسل شیرین است، این عسل شیرین است. معانی اینا جزئیه بود. بعد یه قانون کلی صادر میکنه، میگه که عسل شیرین است. قانون کلی. اینا مال کیه؟ مال انسان. و یقیس و بعضها علا بعضن، بعضی رو با بعض دیگه میاد مقایسه میکنه. و ینتقل من معلومن الى آخره و یستنتج و یحکم، از یک دانشی به دانش دیگر منتقل میشود. مثلا گفتیم جزیره رو نمیدونه، دانش آب رو داره، دانش خاک رو داره، از این دوتا دانش به دانش جزیره منتقل میشه. و یستنتج و یحکم، نتیجه گیری میکند و حکم میکند. و یتصرف ما شاءت له قدرته العقلیه و الفکریه تو، و تصرف میکند آنچه که بخواهد، اون قدرت عقلی و فکریش، آنچه را که بخواد درش تصرف میکنه. و هاذا العلم الذي يحصل للانسان بهذه القوه هو العلم الاكمل الذي كان به الانسان انسانا. این علمی که برای انسان با این قوه، یعنی قوه عقل و فکر حاصل می شود، این علم کاملی است که انسان به واسطه این علم هست که انسان میشه. و علم المنطقه وضع من بین العلوم لاجل تنظیم تصرفات هذه القوه. و علم منطق از بین علوم دیگر، علم منطق وضع شده، تدوین شده، گردآوری شده برای تنظیم تصرفات این قوه عاقله. چرا؟ خوفا من تأثیر الوهم و الخیاله علیها، چون میترسه که قوه وهم یا خیال در قوه عاقله اثر بگذاره و عقل رو در واقع از اون جایگاه خودش ساقط کنه. و من ذهابها فی غیر صراط المستقیم لها، میترسه از این که قوه وهم و خیال در قوه عاقله اثر بگذارند و این قوه عاقله رو به غیر صراط مستقیمش ببرند. بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله محمد و آل محمد سلامت باشید.